برای غسل بر اول سرگردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ رو که بین طرف راست و چپ به فتوای مقام معظم رهبری به احتیاط واجب باید اول طرف راست و بعد طرف چپ شسته بشه، به همین تصمیم بره زیر دوش و شروع کنه سرگردن رو شستشو بده، طرف راست و طرف چپ رو شستشو بده، همین کافیه و همین نیته. بعضی از شنوندگان عزیز ما خیال میکنن که نیت اونه که حتما به زبان جاری بشه، یا بعضی ها میگن اگر به زبانم جاری نمیشه به قلب خطور داده بشه. نه، نیت نه لازم است که به زبان جاری بشه و نه لازمه که به قلب خطور داده بشه. نه، همین که انسان تصمیم دارد این کار رو انجام بده این نیته و کفایت میکنه. در همه عبادت هم این مقدار نیتی که من تصمیم بگیرم این کار رو انجام بدم کافیه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای: پدرم چند سال پیش ساختمان ویلایی را خریداری کرد، ولی در حال حاضر برای انجام مراسم ازدواج و خرید کالا و ساخت و تعمیر خانه برای من ویلا را فروخته، ولی خمس حاصل از افزایش قیمت آن را محاسبه نکرده. نماز من و همسرم در این خانه و استفاده از کالاهای خریداری شده چه حکمی دارد و از نظر شرعی تکلیف ما در این باره چیست؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند.
اگر اون ویلای ذکر شده پسنداز پدر شما بوده و مورد احتیاج برای زندگی کردن در اون نبوده، خب این ویلا خمس داره، اما خمسش به عهده پدرتانه و چیزی بر عهده شما نیست. میتونید توی این خونه‌ای که با پول فروش اون ویلا تعمیرش کردن و همچنین کالاهایی که با پول فروش اون ویلا این کالا رو پدر تهیه کرده، میتونید شما تصرف کنید در این کالاها و در این خونه و همچنین تو این خونه میتونید نماز بخونید و اشکالی برای شما نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، نخیزد از او،
دود نخیزد از او،
چون نفس سو،
چون نفس سوخته.
درود بر شما دوستان شنونده، همراهان بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای شما و برای تمامی کسانی که احیانا از خانواده شما به سفر اربعین مشرف شدن، به سفر کربلا و خراسان در این راهپیمایی بزرگ شرکت کردن و انشاءالله به سلامتی به وطن برگردن و زیارتشون قبول باشه. گفت این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست.
در مسیر بهشت نکته ای از منشور اخلاقی زائر.
به شوق حرمین شما فدایی زینب پر از شور، اگر که خدا خواست به زودی دمشقی، به زودی دمشقی لبک یا ابن الهیل.
بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. زائران امام حسین علیه السلام، ارادتمندان علمدار کربلا، توجه داشته باشید که شما اکنون در حال اجرای یکی از بزرگترین عبادت ها، در حال اجرای یکی از مقدسترین سنت ها هستید، سنتی که می تواند شما را به اوج معنویت و تقرب الهی برساند. و توجه نیز داشته باشید عزیزان من که اکنون زیارت امام حسین علیه السلام تبدیل به یک حماسه بزرگ تاریخی شده. امروز جمعیت هایی که گرد هم می آیند، یا جمعیت های ورزشی هستند، یا جمعیت های سیاسی هستند، یا جمعیت های دینی هستند، ولی در سرتاسر دنیا بزرگترین جمعیت های ورزشی یا سیاسی یا دینی حدود 100,000 نفره. مثلا مسیحیتی که چند میلیارد پیرو داره، تنها و تنها مهمترین جشنی که در کلیسای سن پیتر میگیرن در واتیکان حدود 100,000 نفر جمع میشن. ولی امروز دنیا توجه کنه، داعشیان و تکفیریان توجه کنن، تمام مسلمانان و مسیحیان و یهودیان توجه کنند، استکبار جهانی توجه کنه که زیارت امام حسین علیه السلام تبدیل شده به بزرگترین حماسه تاریخ بشر. جمعیتی چند ده میلیونی، جمعیتی عظیم که نه در دامنه جغرافیای تاریخ وجود داشته است و نه در درازای تاریخ هیچگاه چنین جمعیت چند ده میلیونی با عشق و ارادت و صفا یک جا جمع نشدن. ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. امروز زیارت امام حسین تبدیل شده به یکی از شعائر الهی و شعائر الهی را کسانی پاس می دارن که تقوای قلبی داشته باشن. امروز زیارت امام حسین علیه السلام علاوه بر این که ابزار تقرب الله هست، علاوه بر این که پاسخ دادن به مودت اهل بیت، تبدیل شده به یه حماسه بزرگ استکبار شکن. خدای متعال می فرمایند ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر گامی که مسلمانان و مؤمنان بر می دارن که باعث خشم کفار می شود، این عمل صالح است. امروز حماسه بزرگ اربعین امام حسین حماسه است که صهیونیسم، داعش، وهابیت، آمریکا و انگلیس و دشمنان اسلام را به خشم می آورد و این عمل صالح است. و لا یتعون موتن یقیز الکفار، هر قدمی که بر می دارند که کفار به خشم می آیند، این عمل ساده هست. این حماسه بزرگ روز شکست تفکر تکفیری است. وهابیان یک قرن است که ستیز با زیارت امام حسین را در دستور کار خودشون قرار دادن، زیارت ائمه اطهار را شرک می دانند. این جمعیت چندین میلیونی به وهابیان ثابت می کنند که شرک اندیشی زیارت باطل است، خلاف قرآن است، خلاف سنت انبیاست و خلاف سنت دینی است و مورد قبول و پذیرش مردم قرار نگرفته است. اگر مورد قبول مردم قرار گرفته بود، بعد از یک قرن مبارزه با زیارت، این حماسه بزرگ به وجود نمی آمد. عزیزان من، و این حماسه بزرگ زیارت امام حسین مقدمه انشاءالله پیروزی اهل بیت بر تاریخ است که حضرت فرمودند و دولتنا فی آخر دهر یظهر، دولت ما در پایان تاریخ شکل میگیرد. خدا همه زائران را مورد عنایت خاص خودش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پشت سر مرقد مولا، رو به رو جاده و صحرا، بدرقه با خود حیدر پیش رو، حضرت زهرا اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده هر ستونی که رد میشی، سیل جوون مرده، یا حسین لبیک یا حسین لبیک
یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جاده نجف به کربلا، عمود 10-8.
اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده،
همه در پذیرایی از زائران اربعین حسینی سهیم باشیم.
سیل جوان مرد،
مشارکت از طریق شماره کارت 50-58-0170-10-80-10-80.
اومدیم پای پیاده.
شماره گیری تلفنی 741-251-مربع. پایگاه اطلاع رسانی به نشانی AMFM.IR.
یا حسین لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین لبیک.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بله، باز هم دعای خیر ما بدرقه راه همه مسافران اربعین که قبل از این اطلاع رسانی که تقدیمتون کردیم با صحبت‌های استاد عرفان رحمت الله علیه همراه شما بودیم که در مورد مسافرت پرفضیلت اربعین و زائران برای ما صحبت کردن. ممنونم از همراهیتون با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف و آرزو می‌کنم که تا این لحظه برنامه‌ها مورد توجهتون واقع شده باشه. محضر مبارکتون عرض میکنم که بخش سحرگاهی ادامه پیدا میکنه. برنامه تسبیح ویژه اذان صبح رو تقدیمتون خواهیم کرد. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:56 خواهد بود. انشاءالله بعد از برنامه تسبیح زیارت وارث رو با نوای حاج عباس حیدرزاده 5:05 پخش خواهیم کرد. بعد از زیارت وارث 5:20 سروش آسمانی رو خواهیم شنید. نکات تفسیری آیه 8 سوره مبارکه توبه در سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. 5:50 هم با برگی از تاریخ بخش سحرگاهی به پایان خودش میرسه. لحظه های نابی در پیش روی همه ما هست. همدیگر رو یاد کنیم، همدیگر رو دعا کنیم. توی لحظه هایی که استجابت دعا از طرف خداوند وعده داده شده، برنامه تسبیح مدت زمانش 49 دقیقه است. تقدیم شما گرامیان میشه. امیدواریم که دعاهاتون به هدف اجابت برسه و در این میان همه کسانی که به نحوی محتاج دعای خیر هستند، شما گرامیان، شما پاکدلان در جای جای کشور عزیز اسلامیمون، همه این بزرگواران رو از دعای خیر فراموش نکنید. تسبیح تقدیم شما.
خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظری دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله بما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر، سجاده و تسبیح،
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان
بسم الله الرحمن الرحیم. بنیاد سخن به نام حق نه، که از هرچه به هست نام حق به. سلام به شما دوستداران و پیروان اهل بیت علیهم السلام. در لحظات ناب سحرگاهی با شما ایم با برنامه تسبیح و امیدواریم لحظه هاتون سرشار باشه از لذت یاد خدا. هنگام اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:56 است. خدایا اگر اراده کنی که ما را بیامرزی، این آمرزش نتیجه فضل توست، و اگر خواست تو کیفر دادن ما باشد، این کیفر هم از عدالت توست. بر ما منت گذار و در کار بخشش خود سخت مگی، از گناهانمان درگذر و ما را از عذاب خود رهایی ده، که ما را طاقت عدل تو نیست و بی بخشایش تو هیچ یک از ما را امید نجات نباشد. ای بی نیاز بی نیازان، اکنون ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم، پس به توانگری خیش تهی دستی ما را چاقی ساز و احسان خیش را از ما دریغ مدار، آنگونه که نومید گردیم که اگر چنین کنی، آن کس که از تو نیک بختی خواسته بدبخت شود و آن کس که از احسان تو چشم بخشش داشته تهی‌دست ماند. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟
وعبادي وأنا
حديثي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي
أنت لي منسي
در این لحظات نورانی سحر از همه شما شنوندگان گرامی التماس دعا دارم و دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در رسیده انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. این دعای حضرت یوسف، این خواسته اون پیامبر بزرگ از خداست که خدایا مرا مسلمان از دنیا ببر و به بندگان خودت و بندگان صالح خودت ملحق کن. عرض کردیم یعنی حضرت یوسف از خدا حسن عاقبت میخواد، همون چیزی که انبیا هم برای فرزندانشون میخواستن و توصیه میکردن مواظب باشید غیر مسلمان از دنیا نرید. در مقابل حسن عاقبت و عاقبت خیر، بد عاقبتی است و سوء عاقبته، یعنی انسان ذلت پیدا بکنه بعد از عزت، نعوذ بالله کافر بشه بعد از ایمان و تقوا، یا در هنگام مرگ و در آخر کار اون ایمان ضعیفی که دارد نعوذ بالله از دست بده و بدون ایمان از دنیا بره. عوامل سوء عاقبت و این که چرا اینطور میشه، چرا بعضی ها عاقبتشون اینقدر دردناک و همراه با بدبختی و فلاکت میشه، اینا مسلمن علتش عمل کرد خود انسان هاست. قرآن مجید میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو به های استهزه اون. عاقبت اون کسانی که گناه کردن، بدی کردن، ظلم کردن، دستورات خدا را ندیده گرفتن، به دین خدا دهن کجی کردن، به اولیاء خدا ظلم کردن، عاقبت اینها عاقبت بدی خواهد بود. اینا آیات الهی را تکذیب می کنن و اینها آیات خداوند را به استهزاء می گیرن. یکی دیگه از عوامل سوء عاقبت حب دنیاست، یعنی اگر انسان اونجایی که امر دائر شد بین دین و بین دنیا، دنیا را انتخاب بکنه، اونجایی که امر دائر شد بین راه خدا و بین دنیا، دنیا را انتخاب بکنه، این حب دنیا، این دلبستگی به این دنیا، این تعلق به دنیا باعث میشه که انسان گرفتار سوء عاقبت بشه. یه نمونه بارزش عمر سعده. عمر سعد به هر حال کسی بود که مسلمان بود، اهل نماز بود، امام حسین سلام الله علیه را هم خیلی می شناخت، می دانست پسر حضرت زهراست، می دانست پسر امیر المؤمنینه، می دانست پسر پیغمبره، اما وقتی حکومت ری مطرح شد اون دلبستگی و حب عمر سعد به حکومت ری و به دنیا باعث شد که از این دوتا، از امام حسین و حکومت ری، حکومت ری را انتخاب بکند. در این چند روزی که قبل از روز عاشورا امام حسین و عمر سعد در صحرای کربلا بودن، امام حسین جلساتی را با عمر سعد داشت. خیلی تلاش کرد او را از قعر جهنم بیرون بکشه و نجات بده، اما متاسفانه تأثیری نداشت. امام حسین فرمود اگر مال میخوای من به تو میدم، حکومت میخوای من به تو میدم، هرچی میخوای من به تو میدم، این کار نکن. اول گفت زن و بچه من در کوفه در امنیت نیستن، امام حسین فرمود من تضمین میکنم امنیتشون را، ولی دست آخر گفت حکومت ری را چه بکنم. یعنی نتوانست از حکومت ری دست بکشه. در نهایت دستش به خون امام حسین آغشته شد و این جنایت بزرگ را مرتکب شد و شد آنچه که نباید بشه. البته این گناه را مرتکب شد، به حکومت ری هم نرسید. روز 12 وقتی آمد تو کوفه تو جلسه ابن زیاد و به اصطلاح انتظار داشت که نامه حکومت ری رو بش بدن، اما ابن زیاد گفت من شنیدم تو با دشمن ما حسین ابن علی جلساتی داشتی، تا خواست توجیه بکنه گفت بزنید از مجلس بیرونش بیاندازید. با یک خفت و خاری او رو از جلسه بیرون کردن. تو کوچه های کوفه راه می رفت این آیه را می خون: خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. گفت من هم در دنیا ضرر کردم، به حکومت ری نرسیدم، هم در آخرت ضرر کردم و این زیان آشکاری است. این سوء عاقبت عمر سعد به خاطر اون حب به دنیای او بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداوند من از اعمال خود بسیار می ترسم، نمی ترسم ز کس، از زشتی کردار می ترسم. خداوند من از اعمال خود بسیار می ترسم، نمی ترسم ز کس، از زشتی کردار می ترسم. هزاران بار کردم توبه و از جهد بشکستم، پشیمانم پشیمانم از این تکرار می ترسم. مرا برده از خواب غفلت و مرا برده از خواب غفلت و شیطان سر راهم به قلبی مرتعش زین فتنه بیدار می ترسم. ای دل
عزیزان، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:56 است. شما همچنان برنامه تسبیح رو میشنوید. شب با آرامش و سکوت معنادارش فرصت نابیه برای چشم دوختن به آسمون پرستاره و خلوت کردن